هستم و سپاسگزارم که تا پس از نیمه شب همراه ما هستید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دینداری آیا امریست شخصی یا سیاسی؟ خروج مسلمان یا مسلمان زاده از دین اسلام، گرویدن به ادیان دیگر یا انتخاب بیدینی چرا در این دین مجازات دارد؟ صدور حکم ارتداد و اعدام مرتد در اسلام را چه استدلال‌هایی پشتیبانی می‌کند؟ در تابوی این هفته سجاد نیکاین پژوهشگر دینی و عبدالفتاح خدمتی دین پژوه اهل سنت بر سر این موضوع با هم بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. خدمتی از شما میپرسم، اساساً چرا در دین اسلام مسئله‌ای به نام ارتداد و خروج از دین مطرح هست و شما تناقض این امر رو با لا اکراه فی الدین که در دین اسلام آمده چگونه توضیح میدید؟
در رابطه با پرسش حضرت علی بایس گفت که لا اکراه فی الدین برای کسی که میخواید دعوتش کنید به دین اسلام به اجبار نباشد و به زور نباشد، اما آیه ارتداد کسی که از دین مرتد میشه و برمیگرده از دین، معنیش اینه که برای دین گران تمام میشه و تبلیغ علیه دین اسلام میشه، باش برخورد میشه. بنابراین برای قبول اسلام اجباری نیست، ولی برای خروج از اسلام کسی که با رغبت خود پذیرفت و بخواهد از اسلام برگردد و با این برگشت لطمه اسلام بزنه، بده در قوانین اسلامی باش برخورد میشه.
آقای خدمتی، مردم ازدواج هم میکنن، به حال با رغبت ازدواج میکنن، ولی ممکنه که به هر حال روزی بخوان جدا بشن و طلاق بگیرن و از این عهد و قراردادی که بستن خارج بشن. یعنی در این نگاهی که شما دارین مطرح میکنین، اگر قراردادی انسان با خداوند امضا کرد و به دینی ایمان آورد، دین اسلام، دیگه خروج از اون اساسا محاله.
ببینید، شما موضوع طلاق و ازدواج عنوان فرمودید که بین دو تا فرد هست، اما اینجا مسئله یک دین هست، یک قانون آسمانی است. اگر برای این تبلیغ نشه مشکلی نیست، کسی هم کارش ندارین، اما اگر برای برگشت از اسلام بخواد تبلیغ کنه، باش برخورد میشه. با انتخاب ایده خود نباید علیه ایده دیگری تبلیغات سوء داشته باشه. اینجاست که مسئله برخورد با مرتد ابتداعا قتل نیست یا اعدام نیست، برای همینه که بهش مهلت میدن که فکر کنه 3 روز یا بیشتر برگرده از ارتداد خود. و بعضن هم ما میبینیم اونهایی که ادعا میکنن مرتد شدن اصلا مسلمان نبودن، بعد از اینکه باشون گفتگو میشه متوجه میشیم که این اصلا مسلمان نبوده که مرتد بشه، چیزی از قرآن نخونده، چیزی از اسلام یاد نگرفته.
بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم که آقای نیکاین در این مورد چه فکر میکنن. من برمیگردم به توضیحات اولیه شما در این برنامه و اینکه خب لا اکراه فی الدین رو شما درش تناقضی نمیبینید با مسئله مجازات داشتن، خروج از دین و آنچه که به عنوان ارتداد میشناسیم. آقای نیکاین، شما در این مورد چه نگاهی دارید؟
بحث این است که حکم ارتداد یا اساساً حدودی از این دست زیر مجموعه یک بخش کلیتر و مهمتری تحت عنوان احکام و حدود قرار، اجرای تمامی این حدود منوط است به برقراری مدینه فاضله‌ای که در رأس اون، به فرض اینکه باید اجرا بشه، بنده مدافع اجرا نیستم، در رأس اون رهبری است که اشتباه نمی‌کند، بنابر دیدگاه شیعه معصوم است، یا پیامبر اکرم و امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رو رهبران چنین جامعه‌ای می‌دانند. وقتی رهبری جامعه در دست چنین شخصی نیست، این احکام قابل تطبیق، این حدود قابل تطبیق و قابل اجرا نیستند. جمهوری اسلامی 37 سال عمرشه، عمر اسلام 1400 سال از تاریخ اسلام، و آنچنان دیده است از این اجرای حدها و کشتن مرتدها حروب رده که در زمان جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. جنگ های رده بلافاصله بعد از پیغمبر ابوبکر کسانی رو متهم کردند به اینکه مرتد شدند. در نهایت داعش میآفریند، القاعده میآفریند و این تاریخی رو میآفریند که فکر نمی‌کنم هیچ مسلمانی به این تاریخ 1400 ساله غیر از چند دوره حکومت پیامبر اکرم و امیرالمومنین بتواند افتخار کنه.
خب آقای نیکاین، اساساً اینکه حالا حکم ارتداد اجرا بشود یا نشود، بله شما بحث مفیدی رو مطرح کردید، ولی یک پرسش که اینجا من دارم این هست که اساساً چرا باید در دین اسلام مسئله خروج از دین و ارتداد مطرح باشه که حالا بخواد تنبیهی در پی داشته باشه؟
پرسش به جای. در 1400 سال قبل دست کشیدن از باور و عقیده یک ابزار سیاسی بوده، در همه کشورها اعمال میشه. در دو امپراتوری بزرگ اون روزگار این قانون برگشتن از دین رسمی و مذهب رسمی حاکم اعمال میشد.
بسیار خوب، من اجازه بدین که ما با آقای خدمتی برگردیم. آقای نیکایی، متوجه نکته شما شدم. آقای خدمتی، شاید بخواید به نکات آقای نیکایی پاسخی بدین، اما پرسش من از شما این خواهد بود که خب اگر ترک دین یا خروج از اون یا گرویدن به دین دیگری در اسلام به اصطلاح کافر شدن به حساب میاد، مرتد شدن به حساب میاد و مجازات داره، بعد چرا اسلام درباره گرویدن معتقدان به ادیان دیگر به اسلام استقبال میکنه و نه تنها میپذیره بلکه بابتش جنگ هم میکنه و میخواد که دیگران به دین اسلام بپیوندن؟
جنگ اسلام با غیر مسلمین ابتدا به ساکن نبود. اگر ما برگردیم به تاریخ جهاد در اسلام، چه از زمان پیامبر چه بعدن، این بود که پیشنهاد میدادن، پیشنهاد اسلام اگر پذیرفته میشد.
ولی اگر پذیرفته نمیشد جنگ میشد دیگه آقای خدمتی. جنگ های بسیاری شده بین اسلام و سایر ادیان.
اجازه بدید من عرایضمو تکمیل کنم. بعد از پیشنهاد اگر پذیرفته میشد، برادر و خواهر دینی بودن، اما اگر پذیرفته نمیشد یک صلح‌نامه‌ای بس امضا میشد بین طرفین. در تمام فتوحات یا اون چیزی که شما اسمش میگذارید جنگ انجام میشد. اگر صلح‌نامه هم نمیپذیرفتن طرف مقابل، یعنی نمیپذیرفتن که مسلمان بشن، نمیپذیرفتن که صلح‌نامه‌ای امضا کنن، معنیش این بود که جنگ را بر صلح ترجیح میدن. زمانی که چنین بود، توصیه فرماندهان اسلامی هم از پیامبر و بقیه و صحابه و خلفای راشدین این بود که شما زمانی که وارد جنگ میشید چند نکته رو باید رعایت کنید. یک، این که کودک نکشید، زن نکشید، پیرمرد نکشید، درخت خرد نکشید.
آقای خدمتی، من عذرخواهی میکنم، بحث ما نحوه جنگیدن نیست. اینکه اسلام برای دعوت به این دین جنگیده با مؤمنان به ادیان دیگر، این چیز بدیهی است در طول تاریخ. من نمیدونم اینو شما چطور میخواین بگین که چه اتفاقی نیفتاده.
به نظرم این فرمایشات شما یک نوع تحمیل هستش. اگر ما به تاریخ اصل اسلام برگردیم، هرگز تحمیل نیست. حضرت علی قبلا در مقدمه برنامه آیه خوندید برای ما، لایک را حفظین، کجاش تحمیل اینجا؟ اگر ما پذیرفتیم که به زور کسی مسلمان نمیشود، ولی اگر اسلام خارج شد بخواد تبلیغ کنه باش برخورد میشه. اگر که امروز سفیری و یک دیپلماتی از یکی از کشورها جدا بشه و به کشور دیگر بپیوندد و یا یکی از نهادهای امنیتی بخواهد بیرون برود و فرار کند، اگر دستگیر بشه چطور باش برخورد میکنند؟ حتما سرش میزنن به عنوان خائن و خیانت عظما به این کشور، این باید اعدام بشود. حال اگر کسی بخواد خیانت به یک دین بزرگی مثل دین اسلام کند، باید چگونه باش برخورد بشه؟
آقای خدمتی، مقایسه کردن استعفای سفیر یک کشور رو با خروج از دین و از عبارت خیانت به دین اسلام استفاده کردن، این چقدر در تناقض با آزادی فکر و اندیشه و انتخاب مذهب در جهان امروز؟ آقای نیکاین،
جناب خدمتی و دوستان، بالاخره آنان که دست در حکومت دارن، چه شیعه و چه سنی، مشکل هر دو جهت این است که همه چیز رو از دیدگاه سیاسی میبینن. بالاخره با هر توجیهی از شیوه جنگ گرفته تا نمیدونم منصفانه بودن ارزای اسلام بگیم که همه قابل بحث و همه رد شده. تاریخ بشریت امروز وقتی نگاه میکنه به فتح ایران، هیچ کدوم از اون شروطی که ایشون میفرماید درباره فتح ایران اعمال نشد. بنا به گواهی تاریخ طبری، آنقدر کشت سعد بن ابی وقاص از ایرانیان که به گواهی تاریخ طبری چرخهای آسیاب در یک شهر گردانده شد. چگونگی تحمیل اون عقیده، اون عقیده‌ای که البته خب عمر در رأس اون و مبلغ اون بود و ما اون رو اسلام نمیدونیم. به هر حال این اتفاقها افتاده و ما نمیتونیم این اتفاقات رو منکر بشیم، اما دست کم میتوانیم میان آن دوره، دوره پیشا مدرن و دوره مدرن، دوره جهان امروز فرق بگذاریم و تجدید نظر بکنیم و اعتراف بکنیم که در اون دوره مقتضیات، مقتضیات خاص خودش بوده. در دوره کنونی نمیتوان با این توجیهاتی که مقایسه کنیم با برگشتن یک سفیر، که بالاخره سفیر یک قرارداد سیاسی است، یک قرارداد کاملا دیپلماتیک است و برگشتنش هم مقررات خاص خودش رو داره و در دم کشتن نیست و این قضایا نیست. در زمانه کنونی قطعا نه مرتد وجود خارجی دارد به معنی کلمه، نه مدینه فاضله اسلامی برقرار شده، حکم ارتداد هم قابل اجرا نیست و شبهات و سوالات پاسخ داده نشده آنقدر زیاد هست که حتی اگر کسی مرتد بشود، بنا به نظر فقهای شیعه رو عرض می‌کنم،
من الان برام یه سوال ولی پیش اومد که بین فقهای شیعه و سنی بر سر ارتداد به نظر نمی‌رسه اتفاقا خیلی اختلاف نظری وجود داشته باشه.
اتفاقا اختلاف نظر هست. یک دسته از فقهای مهم شیعه و مراجع شیعه اجرای حدود رو از شؤونات امام معصوم میدان، دسته دیگری از فقها اساسا اجرای این حد و به طور کلی حدود رو منوط به تحقق کامل و همه جانبه اسلام میدان. دسته دیگر از فقها هستند کسانی که میگن